واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اجتماع خیار حیوان و خیار مجلس دو نظر بود، یکی این که خیار حیوان همزمان خیار مجلس حادث می شود، منتها خیار مجلس با افتراق خاتمه می پذیرد و خیار حیوان تا 3 روز ادامه دارد. نظر دیگر این بود که خیار مجلس پایان می پذیرد با افتراق و خیار حیوان شروع می شود. این بزرگوارانی که نظرشون این بود همزمان با خیار مجلس خیار حیوان شروع نمی شود، برای این است که هم به اصل تمسک کردن، هم به دلیل عقلی، هم به روایات خاص. اصل همون دوتا استصحاب بود که یک مقدار نقدی مرحوم شیخ داشتن، بعد بر فرمایش مرحوم شیخ یک مقداری هم اشکال وارد شد که تتمیم نهایی بحث به پایان امر واگذار شد. اما درباره اون دلیل عقلی اونا میگفتن به این که به خود عنوان مجلس سبب مستقل است برای پدید آمدن خیار، و کول المبیع حیوانن هم سبب مستقل است برای پدید آمدن خیار. اگر در یک زمان هم خیار مجلس باشد هم خیار حیوان، این یک خیار است، دوتا خیار نیست، در حالی که دوتا سبب مستقل بر یک خیار وارد شد، بر یک حکم وارد شد، چون حقیقت خیار مجلس و حقیقت خیار حیوان یکیست. دلیل نهاییشون هم این بود که روایاتی دارد به این که اگر حیوان در خرید و فروش حیوان تلف می شود، اون مال بایی است، خسارتش به عهده بایی، در حالی که قاعده اصلی و مقبول آن است که اگر مبیع در زمان خیار مشترک تلف بشود مال مشتری است. از این روایت ما نتیجه میگیریم که خیار حیوان با خیار مجلس اینجا جمع نمی شود. چرا؟ برای اینکه خیار مجلس مشترک بین بایی و مشتری است، هم بایی خیار دارد هم مشتری. در خیار حیوان احد و ما خیار دارند، طبق مبنایی که مشهور است همون خیار مال مشتری است. پس در خیار حیوان خیار مال مشتری است، در خیار مجلس خیار مشترک است. و اگر تلف در زمان خیار مشترک اتفاق افتاد مال مشتری است، در حالی که این روایاتی که در بحث دیروز خونده شد دلالت دارد بر این که اگر حیوان تلف در زمان خیار تلف بشود مال بایی است. معلوم می شود که این تلف در زمان خیار مشترک نیست، تلف در زمانی است که ممن لا خیار له است، کل مبیع تلف فی زمان الخیار فهو ممن لا خیار له. معلوم می شود که خیار مجلس که پایان پذیرفت، یعنی با افتراق خیار مجلس تمام شد، نوبت خیار حیوان می رسد. این دلیلشون. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مسئله توارد علتین گفتن اولا این حقیقت خیار اگر مختلف باشد، ماهیت خیار مجلس به خیار حیوان اگر متعدد باشد، که توارد علتین بر معلول واحد نیست، و اگر خیار مجلس به خیار حیوان یک ماهیت داشته باشند، مجلس عقد یا عنوان بی یا عنوان کندل مبیع حیوانن، اینا معرفاتن نه علل، اینا علائمن نه علل. یک شی درست از چند تا علت ندارد، ولی یک شی چند تا علامت دارد. اینجور پاسخ دادن. و درباره این نقد اخیر هم که بر روایات خاصه توسط کردن فرمودن به این که ما این رو حمل بر غالب میکنیم، چون غالبا حیوان را که خریدن در همون ساعت اولی 1 ساعت 2 ساعت تلف نمیشه، اگه تلف میشه که 2 روز بعد تلف میشه. خیار مجلس هم حد اکثر یکی دو ساعت بیشتر نیست، بالاخره طرفین کار دارن، پا میشن میرن. خیار مجلس با افتراق طرفین تمام میشه. چون با افتراق طرفین تمام شده، پس خیار دیگه مشترک نیست. بعد از تفرق فقط خیار مال مشتری است. و اگر روز بعد این حیوان تلف شد، این رو قاعده تلف مال بایی است. چرا؟ چون بعد از افتراق خیار فقط مال مشتری است، این یک اصل، و بایی خیار ندارد. و اگر حیوان در روز بعد تلف شد، ممن لا خیار له است که بایی باشد، به مطابق با قاعده است. پس ما این دوتا روایتی که دلالت دارد برای اینکه تلف حیوان از بایه حساب می شود نه از مشتری، این رو حل می کنیم بر ماهو الغالب، که غالبا این تلف بعد از افتراق است. زیرا حیوانی که خریدن همون ساعت اولیه که نمی میره، یکی دو ساعت که مجلس ادامه دارد افتراق حاصل نشده خیار مجلس هست. وقتی افتراء حاصل شد بعد از یک دو ساعت خیار مجلس تمام میشه، نوبت به خیار حیوان میرسه. در خیار حیوان مشتری خیار داره، بایی خیار نداره، و تلف در زمان خیار مشتری به حساب بایی میاد. راه دوم این است که ما اگر این دو تا روایت معارض هم بودن، این رو هم بکنیم بر جایی خیار حیوان نباشه، مبی حیوان نباشه. اونجا که دارد کلو مبی این طرف قبل قبضهی فهم من لا خیار له، این رو حل میکنم بر جایی که مبی حیوان نباشه. این دوتا راه حل. درباره این راه دوم نظر علاهده است که پس بنابراین اون چرا که مونده که باید بحث بشه اینه که یکی مربوط به استصحاب است، که مجاری استصحابش تا کجاست، آیا نقد فقهای بعدی بر مرحوم شیخ وارد است یا نه، که جداگانه باید بحث بشه. یکم درباره این که این دو تا روایت رو ایشون اینجور حمل کرده درست است یا نه. این مطلب دوم رأی خدای سبحان بخواد شده امروز مطرح بکنیم. حالا شاید همین راه حل قرار بدیم. خب بنابراین اگر چنون چه این دو تا مطلب میمونه که یکی مربوط استصحاب است که شاید امروز نرسیم، و یکم این دو تا راه حلیست که مرحوم شیخ ارائه کرده است شاید امروز برسیم. اما در تتمه بحث دیروز که آیا مسئله توارد علتین، توارد سببین، امثال ذلک تو علوم اعتباریه هست یا نه، این که عرض می کردیم اصول از پر ارزشتری علمای فن نیست، منتها سازمان یافته نیست، الان به صورت اطلاعات در آمده نه علم، برای همین جهته. اصول متولی بیان حجت های علم اخلاق، علم فقه، علم سیاست، علم فقه، حقوق و مانند آن، تمام علوم استدلالی اعتباری با اصول تعمیل میشه. این سرپرست همه علومه. این طور نیست که اصول فقط برای فقه باشه. تو اخلاق هم به درد میخوره، تو بحث های حقوق به درد میخوره، تو بحث های سیاست که همه اینا علم استدلالی به درد میخوره. یه وقتی مجموعه گزارشات هست، اون میشه اطلاعات، او علم نیست، اون میشه کشکول. اینو نمیگن علم. علم آنه که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، استدلال پذیر باشه. اگر علم است و استدلال پذیر است، مبادی میخواد. اگر مبادی میخواد، تمام مبادی اول به اجتماع نقیضیان باید برگردن. اگر کسی اجتماع نقیضیان را قبول کرد، چون که همه قبول دارن که اجتماع نقیضیان مستحیل، ارتفاع نقیضیان مستحیل، باید استحاله دور را قبول کنه، استحاله جمع ضدین را قبول کنه، استحاله جمع مثلین را قبول کنه، استحاله سلبشی از نفس را قبول بکنه، ضرورت ثبوت شعر نفسه را قبول بکنه، اصل هویت که ضرورت شعر نفس است باید قبول بکنه، همه اینها رو باید قبول بکنه. چون که تو فقه اکثر اینها قبول شده است. اگر چون که برخی از اینها قبول نشده، برای اینکه نظام صغروی است. مثلا بگن این تحصیل حاصل است، تحصیل حاصل محاله. چه در بحث‌های اصولی چه در بحث‌های فقهی میگن تحصیل حاصل محال است. این رو به همون فطرت اولیه برمیگردونن بدون اینکه تحلیل بکنن. الان اگر یک نفر دو وکیل بگیرد بگوید این زمین را شما از طرف من وکیلید که بفروشید، همزمان این دو تا وکیل این زمین را به یک شخص یا بالاصاله یا به وکیل او فروختن، هر دو به زید فروختن در زمان واحد، منتها یکی به خود زید فروخت یکی به وکیل فروخت، یا خریدار هم دو تا وکیل داشت، همزمان دو تا وکیل فروشنده به دو تا وکیل خریدار فروختن. خب ما میگیم هر دو صحیح هست، این هر دو بی صحیح هست. میگن این معقول نیست، این دو تا بی که صحیح نیست که. چرا هر دو بی صحیح نیست؟ چون اشتباه مثل اینه. اگر کسی یک کالایی رو به زید فروخت دوباره بخواهد به او بفروشد معقول است یا نه؟ نه، چون اشتباه مثل این است. در همه موارد که به این قبیل برگرده میگیم محال است. یا بگیم هم به زید فروخت هم به عمر فروخت در زمان واحد، بگیم هر دو صحیح است، میگن نه چون اجتماع زده این است. اینا جز این بدیهیات است که تو همه علوم استدلالی یعنی حکمت های عملی، چه فقه، چه اخلاق، چه حقوق، چه سیاست هست، ریشه همین ها برمیگرده به اجتماع نقیزه. چون اجتماع نقیزه این محال است و بازگشت این عموم به اجتماع نقیزین است، پس محال. اگر در جایی شک هست، شک در اینه که آیا این شی مثل اوست یا مثل او نیست. اگر مثل او باشد اجتماع مثل یقینا محاله. در همین خیار مجلس دو تا خیار هست و جمعش شاید است، نه تنها شاید بلکه باید است، هم بایه خیار مجلس داره هم مشتری، ولی اینا مثل این نیستن. مگر خیار مجلس دو تا خیار نیست؟ مگر ماهیت خیار مجلس یکی نیست؟ مگر با یک خیار مجلس داره با مشتری خیار مجلس داره این دو تا خیارها مثل هم نیستن، مثل همن، اما اجتماع نشد، یکی به زید قائم یکی به عمر. اگر به زید تنها دو تا خیار مجلس قائم باشد میگن غیر معقوله، وگرنه خیار مجلس هم دو تا خیاره. در این گونه از موارد یا به تعدد قابل یا به تعدد حیثیت یا به تعدد شرط یا به تعدد جهت اینا کثیر می شود. اگر کثیر شد اجتماع نیست، چون مثل این جز متقابلان هست که من جمیع الجهات باید جمع بشوند. بنابراین اگر یک جایی اینها جمع شدن برای اینکه یا مثل این نیستن یا ضدین نیستن یا علتین نیستن، نظیر مقام که مرحوم شیخ میفرماد به اینکه اینا معرفاتن، لکن این سخن تام نیست. برای اینکه اگر ما بعضی از چیزها را علامت بدانیم باید قابل تفکیک باشه، در حالی که ظاهر ما سبب بودن اشیاء را از همون ادله لفظی استفاده میکنیم دیگر. ظاهر ادله این است که بی تمام و سبب است برای حدوث خیار مجلس، و همچنین اگر مبی حیوان باشد این بی تمام و سبب است برای خیار حیوان. پس این بی که بین بایع و مشتری رخ داده است تمام و سبب است برای خیار مجلس و تمام و سبب است برای خیار حیوان، منتها خیار حیوان با خیار مجلس یکسان نیستند، مبدا و منتهاشون فرق میکند. چون منتها فرق میکند و مدت فرق میکند، پس نمیشود گفت به اینکه اینا شبیه همن، مثل همن، گرچه مبدعشون یکی است. من اولا این خطوط کلی بحث که هر جا مثل این شد، ضد این شد، ثبوت شعر نفس شد، سلبش از نفس شد، همون احکام اولیه رو دارد. اگه علم است و استدلال است و باید یقین بیاره. اگر ما این رو قبول نکنیم دیگه علم نیست، این فقط گزارشه، یقین نمیاره. بله، این به صغرا برمیگرده. نه یقیناً، چون اسمینان این هم حرف عقلی میزنیم، میگه اسمینان نداریم، بلی که ما نمیتونیم احراز بکنیم که این سببه، نمیتوانیم احراز بکنیم که مثل همه، برای اینکه خیلی از خصوصیات است که دخیله. اما اگه احراز کردیم به اینکه خیار مجلسی که این شخص دارد، بگیم دو تا خیار مجلس داره، یا دو بار فروخته، یا های مثالای گفته شده اگر یک کسی دو تا وکیل بگیره برای فروش زمین، این دو تا وکیل همزمان این زمین رو بفروشن، بگیم هر دو صحیحه، بگن این معقول نیست. نمیشه گفت چون شارع بین مختلفات و مشتبه جمع کرده اینجا رو ما جمع بکنیم. اگر یک دلیل ظاهری بیاد تعویل میکنیم، بگیم به این که این معقول نیست. چون معقول نیست جد آدم متمشی نمیشه. اینجا هم همینطوره، منتها در صغرا ممکنه کسی خدشه بکنه، در بعض موارد جا برای خدشه صغرا نیست. نظیر همین مثال های گفته شده، مثلا بگن فرشی را که زید به عمرو فروخته بار دوم بفروشه، بگن جدش متمشی نمیشه چون معقول نیست. یا دو تا وکیل که همزمان این فرش فروختن هر دو صحیح باشن، میگن چاره نیست، یکی رو با قرعه حل کرد و مانند آن. چرا معقول نیست؟ چون اشتباه مثل این محاله. چرا در تحصیل حاصل بگن محال است؟ بگن اشتباه مثل این میشه محاله. بعضی از جاها که تأملی هست برای اینکه در تماسل بودن شک داریم، نظیر همین خیار مجلس، خیار مجلس هم دو خیار برای دو نفره، اینا مثل این فل جمله نه بل جمله. درست خیار مجلس بایه با خیار مجلس مشتری مثل هم است، اما تماسل یه جمع نشدن، ولی یکی به بایه قایم است یکی به مشتری، مثلان هستن، مثل اینکه سفیدی این کاغذ با سفیدی اون کاغذ، اینا جمع نشدن، مثل این هستن ولی جمع نشدن. اونجا هم همینطور، هر جا اگر علم استدلالی هست، چه اینکه فقه و اخلاق و سیاست و حقوق، اینا علوم استدلالی است دیگر، علوم اعتباری از یک نظر زیر مجموعه علوم حقیقی است، برای اینکه موجود اعتباری از یک نظر زیر مجموعه موجود حقیقی است، استدلال پذیر است و یقین آور است، منتها باید صغریاتش مشخص بشه. لکه این فرمایش مرحوم شیخ که اینا علل نیستن معرفاتن، این در خصوصی مورد تام نیست، برای اینکه بالاخره این دلیلی که میگوید البیان بالخیار ما لم یفترقا، ظاهرش این است که بی تمام السبب است لحدوث خیار المجلس، چون که در خیار حیوانم به شرح ایزن. پس بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ که اینا علل نیستن و معرفاتن راه تامی نیست، چون که اگر کسی گفت بگوید به این که این بحث ها در علوم تکوینی هست، در علوم اعتبار نیست، اینم ناتمامه. ما فحص کردیم درباره خیار مجلس دیگه، همه ادله فحص شده، غیر از این نیافتیم. بعد میشه مستقر در سببیه اتهام در خیار مجلس، چون بحث مبسوطش گذشت، همه ادله استیفا شد، ما روایتی پیدا نکردیم که باعث خدشش دار شدن این نصوص باشه. این نصوص هم ظاهرش اینه که بی تمام سبب است لحدوث خیار مجلس، اما در باره توارد مسبب و سبب و اینها، بله اگر ما یه جای شک کردیم که واقعا این علت است یا علامت، خب بله اجتماعش محضور نیست. همونطور که تمسک به عام در شبه مصداقیه در ادله نقلی نارواست، در ادله عقلی هم نارواست. اگر ما الان نمیدونیم که الف با مثل همه یا نه، بعد بگیم اجتماع مثل محال است. این قانون قانون عقلی است که تمسک به عام در شبه مصداقی قانون عقلایی است که عقل او را تثبیت می کند، و تمسک به عام در شبه مصداقی روانی است، چه شبه مصداقی در علوم عقلی باشه چه شبه مصداقی در علوم نقلی باشه. اگر گفتن به این که انفکاک علت از معلول محال است، معیت علت و معلول ضروری است، این هم قواعد عقلی است، اما ما نمیدونیم الف علت باس یا نه تا بگیم انفکاکش محال باشه، خب نمیتونیم حکم کنیم به اینکه انفکاک اینا محال است. خب بنابراین همه این هر رو باید در اصول مشخص بکنیم، یعنی بگویم به اینکه منبع معرفتی احکام شرع چه در فقه، چه در اخلاق، چه در حقوق، چه در سیاست یا عقل است یا نقل، نقل یا قرآن است یا سنت. اگر سنت بود اون سنت یا با خبر کشف می شود یا با شهرت یا با اجماع. اگر با خبر کشف شد، خبر چند قسم است، شهرت هم چند قسم است، اجماع هم چند قسم. الان شما ببینید همطور قطاری میگن منبع معرفتی ما عقل است و قرآن است و سنت است و اجماع. اجماع بر فرض حجیتش زیر مجموعه سنت است، در برابر سنت. نه، اونا چرا اینجور بحث کردن؟ یعنی اونا، یعنی اهل اصول، خب از اونجا آمده، قسمت مهم از اونجا آمده. این نه برای اینکه ما عقب افتاده بودیم، ما رو نذاشتن حرف ما روشن بشه. ما 20% مسلمان های جهان رو تشکیل میدیم، 80% با اونا یک حکومت هم با اونها بود و رهبران ما هم یا مقتول یا مسموم. نذاشتن حرف ما عرضه بشه، وگرنه اون روزی که حرف ما عرضه شد همین بود. شما ببینید بزرگان شیعه چی گفتن. اگر 20% مال ماست، ما این و 80% مال اونها، و اگر 100% از ایر قدرت اونا هستن، ما 20% جمعیتی، نه 20% قدرت، چون همه قدرت ها اونها بود. همین متوکل عباسی و سایر بن العباس آمدن، کسانی که آزاداندیش بودن همه رو غلغم کردن دیگر. الان شما سنی معتزلی ندارید، حالا مگر بعد پیدا بشن، وگرنه همه اینا اشعری هن. اینا رو جبری بار آوردن، با دستگاه حکومت هم سازگار بود. متوکل عباسی غالب معتزله رو اعدام کرد. معتزله نمون دیگه، معتزله به ما امامیه که عدلیه، مجموعاً عدلیه نام داریم، نزدیکتر از اشاعرن. اونا منکر حسن قبح عقلی هن، جبری هن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم حجارزه همدانی رو، ایشون به این نکته هم توجه کرده است. بعضی که مرحوم کاشورقتا دارد که جبریه نجسه، مفوض نجسه، ایشون میگه کی نجسه، کی نجسه. خیلی از علمای ما رفتن جبر باطل کنن، مفوضی در آمدن. مگه تفویض جبر آسانیه؟ ابطالش از پیچیده‌ترین مسائل نظری هم این جبر تفویضه. همین که مرحوم آخوند تو قدم اول و قلم اول افتاد، یه مسئله نظری عمیق پیچندر پیچ. شما بیایی کسی جبری شد یا مفوضی شد نجسه؟ حالا ممکنه برای شما به زحمت حل شده باشه. فرمایش مرحوم کاشورقتا رو که در کاشورقتا داره مفوض نجسن، جبری نجسن، برای ماجه رضا میگه خیلی از علما ما مفوضن. شما وقتی باز بکنی این حرفا اینا رو که امر بین الامرین چیست، میبینی سر از تفویض در میاد. خب بعد همین حاج آرز همدان رضوان الله میفهمد به این که این جبریه را دستگاه حکومت اموی پروروند، چون میدونه با مطابق با سیاست مشومان هماهنگ است، رواج پیدا کرده. سلاطین اموی و حکام اموی متفکران جبری را تزریق کردند و تغذیه با این دو عامل اینا را پروروندند. عباسی ها هم ریشه معتزله را غلغم کردند. به هر تقدیر این باید که، و از اصول از اونجا آمده دیگه، یعنی ما از در جمعیت 20% و از در قدرت زیر خط فقر. اونا از در جمعیت 80% هن و از در قدرت 100%، چون همه این اموی و مروانی و عباسی همه اینا قدرت دست اینا بود دیگر. خب بله دیگه، اگر نه ثقفی نمی شدن که. ما که قدیری هستیم به همین مناسبت است. خب اگر چونچه این شد، ما باید حرفمون رو روشن کنیم که معیار این حجیت اینها چی. در اونجا اجماع حجت بود، اونا به همین آیه تمسک میکردن، به جمله که لن تجتمع امتی علی الخطا. اجماع را به ما انه اجماع حجت میدانستن، نه چون کاشف سنت است. ما گفتیم اجماع بر فرض حجیتش به هر تقریبی که تقریر بشود با زیر مجموع سنت باشد. حالا یا کاشف از رضای معصوم است، یا قول به دخول معصوم علیه السلام است، و ای وچه امکان زیر مجموع سنت. ولی در اصول رائج ما اجماع در برابر سنت است. اگر از طلب سوال بکنی اصول در محور اصول چیه، میگه عقل است و قرآن است و سنت است و اجماع. خب اجماع که در مقابل سنت نیست، اجماع زیر مجموعه سنته. تا اصول سامان نپذیرد و دست اجماع رو از بالا نکشیم نیاریم پایین و سر جاش ننشانیم، این اصول اصول شیعه نخواهد بود، وگرنه همون اصول رایج اوناست. این باید با فشار دست اجماع رو گرفت، این بجا رفت بالا، این رو برد پایین. اگر حجت باشد در ردیف خبر است تازه، اگه حجت نیست که نیست. خب عقل حرف مهم رو در اصول میزنه، تمام بحثا بحثای عقلی است، مبادی رو او تأمین میکند. چون مبادی رو او تأمین میکند، باید که مسائل را به استناد مبادی ایشون تأمین کرد. اگر جای سبب بود، توارد سبب محال است، و اگر جای سبب نبود، علامت بود، بله اب ندارد. ولی دیگه نمیشود گفت این بحث ها مال علوم عقلی است، در علوم نقلی راه ندارد. بعد نمیشود گفت به این که مرحوم آشرام دوسن بیراه رفته، فقه را با اصول، اصول را با فلسفه خلط کرده، دیگه نرفا نارواست. نه، اون دقائق و ظرائف علوم عقلی نه در اصول راه دارد، نه در فقه دارد، نه در فلسفه سیاست راه دارد، در اخلاق راه دارد، در حقوق، اون مربوط خاص خودشه. ولی این مبادی هر فنی مناسب با اون فن در جبه این فنون هست. مرزبندی ها البته باید کاملا مشخص بشه که اون ظرائفی که مخصوص تکوینیات است تو اعتباریات راه پیدا نکنه. خب اما برسیم به فرمایش اخیر مرحوم شیخ. مرحوم شیخ فرمودن به این که این دوتا روایتی که دلالت می کند بر این که اگر حیوان تلف شده است خسارتش را بایه باید بپردازد نه مشتری، دو تا پاسخ دادن. یکی این که حمل بر غالب میشه، یکی این که ما جمع میکنیم بین این روایت ها و اون روایتی که میگوید که تلف در زمن خیار به من لا خیار لهست، هم میکنیم این رو تقیید میکنیم به این که اگر مبی حیوان نباشد، اگر مبی حیوان باشد تلف من البایی است طبق این دو روایت، اگر مبی حیوان نباشد کالای دیگر باشد فهو من المشتری. این دو تا جوابی که مرحوم شیخ داد. اما جواب اول که فرمودن ما حل میکنیم بر پرده غالب، یعنی تلف بعد از زمان افتراق است، این ناتمام است. برای اینکه ما اگر بخواهیم یک مطلقی را یا یه عامی را حمله بر فرد نادر بکنیم، این برخلاف ظاهر است و برخلاف روش و عقلا. اما مطلق و عام همونطوری که فرد غالب را شامل می شود، فرد نادر را هم شامل می شود علا بزان واحد. حمل مطلق بر نادر نارواست، نه شمول مطلق لنادر. حمل عام بر نادر نارواست، نه شمول عام لنادر. عام نادر و غیر نادر را شامل می شود، مطلق نادر و غیر نادر شامل می شود. شما به چه جهت این مطلق یا عام را حمل بر غالب می کنی؟ نه، اگر غلبه وجودی باعث غلبه استعمال بشود در قدم اول و غلبه استعمال باعث استقرار ظهور در غالب بشود ثانیاً، اون وقت وقتی اون عام یا مطلق گفته شد منصرف به این فرد غالب بشود ثالثاً، بر این درست. اما صرف غلبه وجود کافی نیست که ما مطلقی را یا عامی را بر فرد غالب حل میکنیم مگر خودش انصراف بیاره. پس فرق است بین این که ما بخواهیم مطلق را بر نادر هم بکنیم، این جای اشکاله. اما مطلق همونطوری که غالب را شامل می شود نادر را هم شامل می شود. خب حالا آمد و در همون ساعت اولیه مرد، چرا این خسارت ما بر بایه تحمیل بکنیم؟ به چه دلیل؟ پس این جواب اول مرحوم شیخ نارواست. جواب دومی که مرحوم شیخ دادن بخوام تقیید بکنیم، اطلاق تقیید هم یه حسابی دارد. شما تصرف در ماده کردید، با جنبندی دیگه ببینیم تام است یا تام نیست، که اگر ما دیدیم راه حل دیگه نبود اون وقت بله. لکن شما میدونید در این جنبندی چه خلاف فقهی را مرتکب شدید، با چه عقبه کعود عبور کردید، با چه هزینه ای میخواد این جنبندی را تحمل بکنید. بیان ذالک این است که حیوان را، این گوسفند را که گوسفند فروش به خریدار گوسفند فروخت، این حیوان الان مال مشتری است. این اصل اول. منتها حالا اگر کسی فکر سید مرسی رضوان الله علیه داشت، میگه المتبایعان بالخیار. فکر دیگران را داشت، میگه صاحب الحیوان بالخیار. خب اینجا صاحب الحیوان خود مشتری است. اگر فتوایی که مشهور بین اصحاب رضوان الله علیه است او را پذیرفته، میگه مشتری خیار دارد. الان اگر دامداری گوسفندی را به خریدار فروخت، این گوسفند الان مال مشتری است. این دو تا روایتی که در بحثی دیروز خونده شد، میگد اگر این حیوان تلف بشود فهو من مال بایعه، اینو باید بایع، خسارتش باید بایع بپردازه. شما فرمودید به این که ما این را حل میکنیم بر چی؟ بر این که بر اون فرد غالب حل میکنیم که این تلف بعد از زمان افتراق است. بسیار خوب، خیار مجلس تمام شد، این خیار فقط مال مشتری است و چون خیار مال مشتری است این تلف به عهده بایع است. تا اینجاش درست. اما از این به بعد شما باید از یه عقبه کعود بگذرید. اون عقبه کعود چیه؟ اینه که این حیوان الان مال خریداره. خب مال خریدار تلف شد، چرا خسارتش فروشنده بده؟ چیکار میخواد بکنید؟ مگه مال او تلف شد که خسارت او بده؟ این گوسفند ملک تلق خریدار است. بسیار خوب، تو خونه او هم بود و تو خونه او هم مرد، چرا خسارت فروشنده بده؟ اون عقبه کعود اینه که اینجا همون تفکر عقلی اصولی در اینجا ظهور میکنه دیگه. در این جایی که میگن تلف در زمان خیار ممن لا خیار له هست، یعنی چی؟ یعنی خسارتش مال بایه. باز یعنی چی؟ یعنی از کیسه بایه رفته. باز یعنی چی؟ یعنی این معامله آنمای قبل از تلف گوسفند منفسخ شد و گوسفند برگشت رفت در ملکیت بایه و اونجا افتاد و مرد. اینو باید بگیم دیگه، وگرنه حرف معقول رو که قابل عرضه نیست. ما بگیم مال مشتری تلف شد، خسارت چی بایه باید بده؟ یعنی شارع مقدس میگه زید مال زید تلف شده امر باید خسارت بکشه؟ این حرف غیر معقول میزنه معاذ الله. متزلزل هست اما مل کن، معنی متزلزل بودن خیار داشتن هم همینه دیگه. نه دیگه، نه، خیار به عقد تعلق میگه، علامه و الحق عقد شناور است نه ملک. این گوسفند ملک تلق خریداره، خیار هم حقیست متعلق به عقد علامه و الحق. این عقد لازم نیست، جائز است و در معرض زوال. اون میتواند این عقد به هم بزند. بله، نه ملک هست، منتها ملک غیر لازم، تردد ندارد که الان ملک در همین لحظه اگر مشتری بمیره ورثش ارث میبرن. چون عقد به هم میزنه، همون عقدی که ملک آورد او به هم خورد. دوران خیار که الان هست هنه. چرا تموم شد؟ دوران خیار تمام بشه که نمیتونه معامله رو بس کنه که. پس محروم شد یعنی چی؟ خیار تموم شد یعنی حق فصل نداره دیگه. خیار که هست میتونه معامله رو به هم بزنه، این معامله لرزانه. وقتی خیار تموم شد معامله تثبیت میشه. خب پس عقد لرزان است، یک، نه ملک. نه بر فرض هم خیار به این تعلق بگیرد، ملک لرزان نیست، ملک تثبیت شده است، منتها ملک جائز، نه ملک لازم. ملک جائز است ولی ملک تلقه است. خب مال مشتری طلب شده، خسارتش باید بپردازه؟ تعبد امر غیر معقول به محال، یعنی زید خسارت دیده امر بود مال مردم بزنه، میشه ظلم؟ نه، اونجا برای اینکه ارث میبره، اونجا آشناست، بخشی از اموال متوفا را همین عمو و عموزادها ارث میبرن، پیوند خانوادگی کاملا برقراره. من له الغرم فعلیه الغرم، میگه تو که ارث میبری طبقه دوم، یه رابطه تنگ و تنگ مالی با متوفا داری، حالا اگه او تصادف خطایی کرده تو بپرداز. نداشته باشه حرف دیگه است، موارد چیز مردمی اینه، اگه هم نداشته باشه دیه هم بر اونیست. خب اگه آدمی که نداره، چه این طرف چه اون طرف، دیه هم نمیده، دیه رو بیت المال میده دو بخش الغارمین. عاقله بسیار خب، گاهی هم ممکنه این پول نداشته باشه تا او ارث ببره، گاهی هم ممکنه عاقله پول نداشته باشه و تو بخش الغارمین دینش ادا میکنن. قرضی که حرف غیر معقول، یعنی غیر معقول ابدا نمیشه گفت. شعار مقدس میگه مال زید طلب شده ان بفرد، مگر اینکه یک رابطه تنگاتنگ مالی بینشون برقرار باشه. اینجا هیچ پیوندی هم بین خریدار و فروشنده نیست. مال خریدار طلب شده، فروشنده که حالا هیچ حقی هم نداره، بیگانه است، او شرعاً ضامنه، میشه ظلم. چرا بکنیم؟ اولا در اینجا مشهور بین اصحاب این است که فقط مشتری خیار دارد، نه بایه. بایه فروخته، حالا فروخته، مگر سمن تلف بشه؟ اگر سمن تلف بشه مشتری ضامنه. حالا دستش افتاد و گم شد، تلف شد، یا ظرفی بود افتاد و شکست، اگر چنونچه تعبد با در مدار معقولیت باشه. اگر مال بایه طلب شد، بایه حالا گوسفندی رو فروخت، یک ظرفی رو از او گرفت، این ظرف هم دستش افتاد و شکست، خب شکست شکست دیگه، مشتری ضامن نیست. این تعبد که شارعی می‌فرماید به این که اگر این حیوان در این ایام طلب شده است، خسارتش رو باید بایه بپردازه، میگن برای این است که آنمای قبل تلف این معامله فصل شده است و این حیوان از ملک مشتری آمده به ملک بایه و در ملک بایه تلف شده است، بایه باید خسارت ببره. نه، عقل اصلا نمیگذارد اون لفظ ظهور پیدا کنه. مخصص لبی یعنی همین، اینی که تو اصول میگن مقید لبی داریم، مخصص لبی داریم، گاهی متصل است گاهی منفصل. اگر دلیل عقلی خیلی شفاف و روشن بود میشه مخصص یا مقید لبی متصل، اگر پیچید پیچن در پیچ بود و فاصله داشت میگن مخصص یا مقید لبی منفصل. مگر عقل میگذارد که هر دلیلی در هر جای ظهور پیدا کند. خب عقل مخاطب خدای سبحان است و محور احتجاج است. خب حالا عقل بگه در اینجا یعنی چی؟ یعنی مال مشتری طلب شد، بایه با ضامن باشه، این با کدوم حساب؟ ظلم یعنی همین دیگه. یعنی ظلم استثناء پذیره که همه جا ظلم حرام است الا اینجا؟ نه، شارع مقدس اینجا قرار داده، قانون اینه. به عکس هم اگر بود همونطور بود، اگر این زیدی که امروز خریدار مش گوسفند است، اگر این زید فروشنده بود و امر خریدار حکم همین بود، قانون کلی همینه، این قانون کلی برابر ملاک هایی که خدای سبحان میداند تنظیم کرده، برابر قانون که باشه میشه عدل. وگرنه ظلم استثناء پذیر نیست، که ظلم همه جا حرام الا اینجا. برای دیگه انبر نقل دیگه، این دو تا روایتی که ما خوندیم نقل بود، در این دو تا روایت دارد که مال مشتری تلف شد ولی بایه ضامن است، یعنی ظلم. عقل میگه ظلم مستحیل است، به هیچ جای استثناء پذیر نیست، که میگیم ظلم هیچ جا جایز نیست الا اینجا. ولی قانون الهی که برابر ملاکات واقعی که خودش مصالح و مفاسد میدونه، این چنین است که اگر حیوانی در زمان خیار تلف بشود، قبل از تلف آنمای قبل از تلف، این معامله منفسخ میشه، این حیوان برمیگرده ملک بایه و از ملک بایه تلف بشه، میشه عدل محض. این قانون کلی است. اگر در طرف اون شخص هم بود هم همینطور بود، یعنی اگر گوسفند را با این شخص از اون میخریدم حکم همین بود. همین تأیید میکند دیگر. نه میفهمیم که راه حل دارد، نه اینکه با اینکه شارع مقدس این را مال مشتری میداند و در حالی که مال مشتری خسارت چی باید بایه بده، این میشه ظلم. اگر کفشات یه خیار قبل داره یا خیار حیوان داره، نه اگر قبل بود یا حیوان بود یا عیب بود امثال زارک بود، بله. نه قاعده عقلی اینه که این رو شارع مقدس تملیک کرده، عقل در اینجا که بیتو مملک است یا نه نظری نداره، عقلی نیست. اما عقل میگوید شارع مقدسی که این بیع را امضا کرده و این مبیع را مال مشتری میدونه، ملک تلک مشتری است، شابایه دستش کوتاه هست، چرا بایه باید مال مشتری را ضامن باشه؟ تو این فضا میشه خیار عیب، میشه خیار قبل و مانند آن. اما اگر نه از این قبیل نیست، رو علت های زلزله آمده، سیلی آمده، سائقه آمده، حیواناتی دیگر هم بردیم برد، اگر یه سیلی زلزله آمده مشمول همین دو روایت است که بحث در بحث دیروز خونده شد، این حیوان تصادف کرده زیر اتومبیل رفته، این کاری به قبن و عیب ندارد که. بسیار خوب، ولی شارع مقدس در اغلب موارد این رو حکم کرده، قانونش باید کلی باشه، طوری نیست که ظلم هم تابع اغلب موارد باشه، که ما برابر با اغلب موارد بگیم ظلم در اغلب موارد حرام است، در غیر اغلب جایز است. این چنین نیست، ظلم تخصیص پذیر نیست، عدل تخصیص پذیر نیست، امثال ذالک. در الان ما مرد جزئی نمی کنیم، که ما که نمیام که زید و عمرو پیش ما نیامدن ما داوری بکنیم، که ما بحث فقهی داره فتوا میدیم کلی به نحو قضیه حقیقیه. در صدر و ذیل عالم هر جا در هر منطقی از مناطق جهان کسی حیوان را به دیگری بفروشه، الان الی یوم القیامه، و این حیوان در اثر تصادف اتومبیل یا سیل و زلزله و سائقه بمیره، خسارت چه باید بده؟ این که مربوط به جزئی نیست، که قضیه حقیقی است الی یوم القیامه. و نمیشود گفت به اینکه ظلم را شارع مقدس در بعض موارد تجویز کرده. خب این حرف عقل که آنم مای قبل البی قبل تلف معامله فصل می شود، این رو عقل میگه. و هاکزا مواردی که در بحثی دیروز گذشت، میگن ذوالخیار میتواند فصل بکند، بگد من این معامله قبلی رو فصل کردم، بعد این فرش رو از فرش خریدار فرش بگیره به زید بفروشه. یکی این کار میتونه بگه فسخ دو حاضر بی، یکی نه خیار دارد فرش را به زید فروخت، در زمان خیار بدون اینکه او معامله قبلی را فسخ بکند همه فرش را به عمل بفروشد، میگه بی تو گازل فرش. اینو میگن صحیحه. خب صحیحه یعنی مال مردم فروشی صحیح است، فضولی هم نیست. آری مال مردم فروشی صحیح نیست، فضولی هم نیست، ولی سرش اینه که این فسق کشف میکنه آنمای قبل الفسق قبل البیع معامله منفسخ شده است به اذن شارع، بعد این به ملک با فروشنده اولی در آمد بعد فروختیم. اینها برای اینکه با محوریت عقل شارع مقدس این احکام را تنظیم کرده. خود عقل میفهمه که نمیفهمه، خیلی از جا میفهمه که نمیفهمه، میگه مرز من نیست، من چه میدونم شارع مقدس چیه، چرا این حکم کرده. ولی این قانون او اینه، اگر خود عقل در خیلی از موارد میگه من نمیفهمم، خود عقل فتوا میده که اینجا جای من نیست. اما اینجا عقل میفهمه، میگه تویی که گفتی این حیوان مال بشتری است، چگونه میگی و خودت را عادل میدونی و حکیم میدونی، چگونه میگی این حیوان را فروشند با یه زامن است؟ مثل که بحث بعدی شروع شده. الحمدلله.